Let's go ahead and invite our guest speaker for tonight, Ayatollah Agha Malikzadeh, with the salawat ala Muhammad wa Ali Muhammad.
Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تبريك عرض مكنم ميلاد با سعادة حضرة ختم مرتبات رسول الله محمد بن عبد الله و فرزند ایشان امام جعفر صادق علیه الصلاة و السلام خدمت همه عزیزان. امیدوارم که این ایام شادی و برکت باشد برای همه انشاءالله. خب دیگه به حمدالله به اندازه کافی ما محظوظ شدیم و بهره‌مند شدیم. دیگه الان من شروع بکنم انشاءالله سعی بکنیم قبل از اذان صبح بحث رو تمام بکنیم انشاءالله چون خیلی هم نمونده فاصلمون کم هست تا اذان صبح. حالا سعی میکنیم که انشاءالله جمع بشه. شما بگید یک ربع قبل از اذان صبح به من بگید که بریم برای تجدید وضوع اینا. خیلی خوب، گفتگومون رو با یک روایت، یک حدیث از رسول الله صلی الله علیه و آله شروع میکنیم. این حدیثی که براتون میخونم در المواعظ العددیه صفحه 146 آمده. قال رسول الله صلی الله علیه و آله: القلب ثلاثة انواع. خب الحمدلله همه شما طلبه هستید و اسکالر هستید و خیلی خوب میفهمید معانی این کلمات رو. من اگر ترجمه میکنم به فارسی برای اینکه اون دوستانی که فارسیشون ضعیفه قوی بشه اینجا با تمرین فارسی بشه. گرچه بعضی دوستان میگن توی این چند سال که ایران بودیم اینقدر فارسی تمرین کردیم دیگه بسه، دیگه نیازی نیست، ولی خب حالا یه کمی تمرین بیشتر. القلب ثلاثه انواع. قلب سه نوعه. قلب مشغول بالدنیا و قلب مشغول بالعقبه و قلب مشغول بالمولا. سه نوع قلبه. چقدر زیبا، سه جور قلب داریم. قلب مشغول بالدنیا، قلب مشغول بالعقبه آخرت، و قلب مشغول بالمولا. What's the difference between عقبه and مولا؟ غیر از اونه چه عمقی رو به ما نشون میده، چقدر تفاوت میکنه. بعد خود حضرت توضیح میدن، میفرمان که اما القلب المشغول بالدنیا، قلبی که مشغول به دنیا باشه، هم و غمش دنیا باشه، دائما نگران دنیاست که چه اتفاقی میفته، اون بیزنس من، کار من، مسائل من، تحصیل من، زندگی من، همسر من، فرزند من، حقوق و سالری من، چیزهایی که دارم، اینا چی میشه؟ ها قلب الام القلب المشغول بالدنیا فله الشدت والبلاء. این همش دچار شدت و بلاء، همش ناراحتی، همش گرفتاره. اگر بهترین زندگی رو هم داشته باشه، همین که حرص داره، طمع داره، میگه درست خونه بزرگی دارم اما میشد بزرگترم باشه، ماشین خیلی خوبی دارم اما میشد بهتر هم باشه، درآمدم خیلی زیاده ولی میشد بیشتر هم باشه، یعنی آرامش نیست، اون آرامش، اون طمأنینه نیست. فله الشدة والبلاء. و اما القلب المشغول بالعقبة، قلبی که مشغول است به آخرت، به فکر ابدیته، به فکر آخرته، به فکر قیامته، به فکر این هست که من ساعتی دیگر، روزی دیگر، هفته دیگر، سالی دیگر، نمیدانم، میمیرم، وقتی مردم دستم خالی نباشه. عرب ها تعبیر جالبی دارن، میگن صفر الید. صفر الید یعنی دست صفر، زیرو. صفر الید خالی، صفر الید نباشم، خالی نباشه دستم، یه کاری بکنم، یه حرکتی بکنم. تعبیری که درباره قیامت هست چی آقا؟ یوم التغابن، یوم الحسره، یوم التغابن. همه حسرت میخورن. یعنی اون کسی که یک لا اله الا الله گفته در قیامت میگه چرا دوتا نگفتم، چرا دوبار نگفتم لا اله الا الله. اونی که دوبار گفته میگه چرا سه بار نگفتم. اونی که سه بار گفته میگه چرا چهار بار نگفته. اونی که یک مقدار صدقه داده میگه چرا بیشتر صدقه ندادم. اون کسی که یک مقدار نماز خونده میگه چرا بیشتر نماز نخوندم. اون کسی که یک مقدار کف از محرمات کرده، از محرمات خودشو دور نگه داشته، در قیامت میگه چرا بیشتر این کارو نکردم، بیشتر خودم از محرمات دور نکردم. یوم التغابنه، حسرت برای همه هست. روایاتش زیاده، من بخوام بخونم طول میکشه. لذا این آدم اینها رو فکر میکنه، تلاش میکنه، کوشش میکنه برای عقبا، برای آخرت. اما القلب المشغول بالعقبا، خب کسی که قلبش مشغول به عقباست چی میشه؟ فله الدرجات العلا، به درجات علا میرسد، درجات علیا میرسد در قیامت، درجات بالا میرسد. و اما القلب المشغول بالمولا، اما اگر قلب مشغول مولا شد، یعنی نه به دنیا کار داره نه به آخرت کار داره، نه دنیا براش مهمه، حرص میزنه، طمع داره، و نه حتی حرص و طمع دارد در قیامت و آخرت و مراتب جنت، نه کاری نداره، از خدا فقط خدا رو میخواد. میشه؟ ما ها وقتی دعا میکنیم، حاجت داریم، از خدا چی میخوایم؟ همین چیز دیگه، خیلی چیزا میخوایم. یه وقتی من یک دانشگاهی رفته بودم برای سخنرانی، خیلی سال پیش، شب قدر بود، همه دانشگاه در همین ایران، شب قدر بود، همه دانشجوها یا خیلی از دانشجوها آمده بودن، جمعیت عظیم آمده بودن. خب شب قدر اینها فکر میکنن که خب بریم حاجت میدن، حاجت میگیریم، اینها بریم. یه جایی بود سالن، سمت راست مثلا فرض کنید که خانم ها بودن، دخترهای دانشجو، سمت چپ پسرهای دانشجو بودن، و جمعیت عظیم نشسته بود. من داشتم صحبت میکردم درباره حاجت خواستن، گفتم حاجت هایی که دارید، مثلا ما چه حاجت هایی داریم، شما جوان ها چه حاجت هایی دارید، حاجتتون این هست، این هست، این هست، یه لیستی از حاجات رو ذکر کردم. آخرین موردی گفتم، گفتم یا مثلا فرض کنید که حاجتتون این هست که از خدا میخواهید که خدا یک ازدواج خوب و یک همسر خوب نصیب شما بکنه. یک دفعه یکی از اون دخترهایی که اونجا بود بلند گفت الهی آمین. اول همه جمعیت حالت شوک پیدا کرده بود، کسی هیچ، سکوت، سکوت محض. بعد یک دفعه منفجر شدن از خنده تمام جمعیت. گفتیم خب این بنده خدا ظاهرا حاجت خیلی جدی بوده، واقعا میخواسته، واقعا نیاز داشت است که خدا هر چه زودتر براش ازدواج خوب فراهم کنه. ان شاء الله همه جوان‌ها براشون فراهم میشه. منظور میخوام بگم که انسان حاجاتی دارد. از خدا، ما وقتی سراغ خدا میریم، کی میریم سراغ خدا؟ اصلا ماها کی سراغ خدا میریم؟ کی دعا میکنیم؟ وقتی از خدا چیزی میخواییم، وقتی از خدا چیزی میخواییم، از خدا چیزهایی میخواییم برای دنیامون، خیلی سطحمون بالا باشه، برای عقبامون چیزهایی میخواییم. اما کسی که از خدا، خود خدا رو بخواد، بگه خدا یا خودتو میخوام، چه مقامیه؟ و اما القلب المشغول بالمولا فله دنیا والعقبا والمولا، همشو داره، همشو. صلواتی خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بیشباهت نیست به اون تقسیم ثلاثی که در قرآن کریم هم داریم، اصحاب یمین، اصحاب شمال و السابقون السابقون، بیشباهت به اون نیست. اصحاب شمال که واضح است، اصحاب الیمین هم آدمهای خوبی هستند، اما السابقون السابقون حسابشون فرق داره، اینها متفاوت هستند با اینها. یا موارد دیگری که وجود دارد که در این حالات شهید مطهری علیه الرحمه دارد که ایشون مشرف شده بودن عتبات عالیات، دیدار کردن با مرحوم سید هاشم حداد و در اون ملاقات سید هاشم حداد از ایشون پرسیده بود است که شما وقتی نماز میخونی به چی فکر میکنی؟ مرحوم آقای مطهری هم فرموده بودن که من به معانی کلماتی که میخونم فکر میکنم که حواسم پرت نشه، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، به همین معانی کلمات فکر میکنم که حواسم باشه چی دارم میگم. بعد آقای حداد به شهید مطهری فرموده بود که خب اگه تو به معانی کلمات فکر میکنی، به یاد معانی کلمات هستی، کی به یاد خدا هستی؟ یعنی از این معانی هم باید عبور بکنی، خیلی مقام است. حالا گفتنش آسونه، ما همین به معانی کلمات هم فکر کنیم خیلیه، با خودمون مقایسه نکنیم. بعضی از ما شروع میکنیم الله اکبر، وارد یه فروشگاهی میشیم، مثلا فرض کنیم وارد یه سوپرمارکت میشیم، میریم وارد اونجا میشیم و مشغول خرید میشیم، با اون مغازه‌دار صحبت میکنیم جنس رو فلان، اینو نمیخوام اونو میخوام، کجا هست یکی کجا هست پیدا میکنیم فلان، وقتی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دیگه از مغازه میایم بیرون، عرض کنم که کل نماز خودم رو عرض میکنم، خودم رو میگم. مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه ایشون یه وقتی سر درس میفرمودن که توی نماز سوال میکنن، میگن ما توی نماز حواسمون نیست، حواسمون پرت میشه، اصلا خیلی گم شده ها تو نماز پیدا میشه، یعنی تو نماز یادمون میاد که چیزی گم کرده بودیم کجا هست، بعد خیلی مسائل حل میشه. بگذاریم، توی نماز حواسمون نیست. مرحوم آیت الله بهجت میفرمودن که یعنی در کل نماز یک لحظه هم یاد خدا نمیافتی؟ یعنی یه لحظه فکر کنی من دارم چی کار میکنم؟ اینجا چرا وایسادم؟ چرا این از کارو میگم؟ یه لحظه، یک لحظه. چرا دیگه به اندازه یک لحظه یاد خدا میافتی؟ انشاءالله. همون یک لحظه رو توسعه بده. یک لحظه بشه دو لحظه. ها؟ بشه سه لحظه، بشه چهار لحظه. یک ثانیه بشه دو ثانیه، سه ثانیه، اینو توسعه بده، تمرین میخواد، یه امر تمرینیه، اینطور نیست که من الان تصمیم بگیرم و بشه، نه، در نمازهامون باید تمرین بکنیم. جسارت به آقایون نمی کنم، خودم و امثال خودم رو میگم، من که حواسم پرته در نماز باید تمرین بکنم، مثلا یک لحظه به یاد خدا افتادم، سعی کنم خودم رو نگه دارم، این یه لحظه رو سیوش کنم، نگهش دارم، بشه دو لحظه، بشه سه لحظه، نگهش دارم، نذارم در بره، نذارم فرار بکنه، نگهش دارم، این زیادش بکنم، این تمرین لازم داره به مرور. بگذاریم، به هر حال رسول الله فرمودن که و اما القلب المشغول بالمولا فله الدنيا والعقبا والمولا. تو روزه های امام حسین علیه السلام این گفته میشه، حالا من کاری به سندیتش ندارم، بالاخره این جزء منقولاتی است که مطرح هستش که در شب عاشورا وقتی امام حسین علیه السلام بیعت خودشون رو برداشتن از اصحابشون و فرمودن هر کس میخواهد بره میتونه بره، قصه رو میدونید دیگه، هر کسی میخواهد بره بره، آزاد هستش از تاریکی شب استفاده کند و برود، هیچ کدام قبول نکردن، همه ماندند. خیلی خوب، تا اینجاش که خوب هست، همه در کتب نقل شده است و واضحه. از این به بعدش هستش که امام حسین علیه السلام فرمودن خیلی خوب، حالا که همتون میمانید و همه تون فردا با من شهید خواهید شد، بگذارید من جای شما رو نشونتون بدم در قیامت، در آخرت، در اون طرف شما چه جایگاهی دارید. اینا نفر به نفر می آمدن به حضرت جای اینها رو نشونشون می داد. حالا اینطور نقل شده، من نمیخوام قطعی بگم، اینطور نقل شده که حضرت دو انگشت مبارکشون رو می گرفتن، افراد از بین دو انگشت حضرت نگاه میکردن و جای خودشون رو در قیامت میدیدن، در بهشت میدیدن که در جنت چه جایی دارن، از بین دو انگشت حضرت میدیدن. اینطور نقل شده است که وقتی ابوالفضل العباس علیه السلام ایشون هم آمد پیش امام حسین و امام حسین علیه السلام اشاره کردن نگاه بکن، ها نگاه بکن، جای خودت رو ببین، ابوالفضل العباس از اول تا آخر به صورت خود امام حسین نگاه میکرد. اینجا رو نگاه نمی کرد، اینجا رو نگاه می کرد. یعنی من میخوام چیکار کنم؟ جام کجاست توی بهشت؟ من تو رو میخوام، من تو رو میخوام، من بهشت میخوام چیکار کنم؟ بهشت من تو خودتی، جنت من حسینه، جنت من جنت میخوام چیکار کنم؟ خیلی مقام بالایی است، مقام کمی نیست، خیلی مقامه، گفتنش آسونه، گفتنش آسونه. جنت من خود تو هستی. کی میگه مشغولون بالمولا؟ و کسی که مشغول شد بالمولا، خدا هم دنیا بهش میده، هم عقبا بهش میده، هم مولا را هم دارد، مولا را هم دارد. در فارسی ما میگیم چون که صد آمد، نود هم پیش ماست. ها؟ وقتی صد رسید، نود هم هست. خیالتون راحت باشه. مولا، خدا، الله، اون دیگه کامل دیگه، صد در صده. ها؟ اونی که داشتیم دیگه بقیه را همه رو داریم. صلی علی محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجه.
دین اسلام یک دینی است مملو از معنویت، مملو از معنویت، ملیء، ملیء بالمعنویه، تمامش معنویت، همش معنویت، در همه ارکانش، در همه اجزایش معنویت وجود دارد، معنا وجود دارد، رشد معنوی و ملکوتی وجود دارد. و از نکات مهمش این است که این معنویتی که اسلام معرفی میکنه در تضاد با عقلانیت نیست. این خیلی مهمه. شما میدونید که گاهی اوقات ما رو به معنویت دعوت میکنن، به معنا دعوت میکنن، اما میگن عقل رو تعطیل کن، میگن عقل رو بذار کنار، عقل نداشته باش، فقط ایمان. اسلام اینطور نمیگه. اسلام جمع میکنه بین هر دو، هم معنویت و هم عقلانیت، هم معنا و هم عقل. اسلام نمیگه که اگر تو خواستی ملکوتی باشی، عرفانی باشی، اهل معنا باشی، عاشق خدا باشی، نباید فکر بکنی، نباید عقل داشته باشی. اینطور نیست. قرآن با تمام قدرت مسلمین رو دعوت میکند به تعقل. رسول الله صلی الله علیه و آله، اهل بیت علیه السلام، با تمام قدرت مردم رو دعوت میکردن به عقل و تعقل. تأکید داشتن روی این مطلب، فکر، عقل، تدبر، اینا در قرآن کریم چقدر مطرح شده، اولو الالباب مطرح شده، تعابیر دیگر مطرح شده، اینا همش در قرآن کریم هست. اصلا در قرآن کریم شما برای یک بار هم که شده کلمه عقل را می توانید پیدا کنید؟ سوال، آیا برای یک بار هم که شده در کل قرآن کلمه عقل به کار رفته است؟ نه خیر، به کار نرفته. عقل به کار نرفته به شکل اسمی، بلکه عقل به شکل فعلی به کار رفته. یعقلون، تعقلون، یعنی چی؟ یعنی عقل داشتن به تنهایی کافی نیست. این عقلی که در حال حرکت باشه، در حال به کارگیری باشه، این یوز، استفاده بشه، استفاده بشه. لذا شما در کل قرآن عقل نمیبینید. البته اولو الالباب داریم، اما عقل نداریم. نه، تعقلون، یعقلون، به شکل فعلی، در حالت به کارگیری. کسی میگه من عقلم خیلی زیاده، خیلی خوب، سلمنا، استفاده هم میکنی؟ میگه نه، حیفه، خراب میشه، میخوام بفروشم این، بذاری نو بمونه، سکند هند نشه، خیلی نوی نو. نه، قرآن میگه این عقل تو استفاده بکن. ما در فارسی یه اصطلاحی داریم، میگه قالی کرمون. قالی کرمون فرشیه کرمان درست میکنن، این هرچی بیشتر پا بهش میخوره، هرچی زیر پا قرار میگیره، قیمتش میاد بالا، گرانتر میشه، ویژگی داره. میگیم این قالی کرمونه، هرچی بیشتر استفاده بشه ارزشش میره بالا. عقل اینطوره، عقل رو باید استفاده کرد، هرچی بیشتر استفاده کنی ارزشش میاد بالا، قویتر میشه، متکاملتر میشه. قرآن میگه عقل داری کافی نیست، عقل رو استفاده بکن. و بعد چه تعبیری به کار میبره؟ همه شما این آیات رو حفظید، سوره مبارکه ملک آیه 10، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، توجه بکنید. میگد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و قالوا لو كنا نسمع او نعقل. شماها اهل فضلید، به حمد الله. این او اینجا یعنی چی؟ نسمع، میشنیدیم، ادله نقلیه، نسمع، روایت، آیه، نسمع او نعقل. او برای چیه؟ میخواد بگه عدل اوست، عدل این کار یا اون کار. لو کنا نسمع او نعقل، اگر به ادله نقلیه توجه میکردیم، به آیه و روایت توجه میکردیم، او نعقل یا تعقل میکردیم، ما کنا فی اصحاب السعیر، جهنمی نمیشدیم. خیلی مهمه این عدل هم داره میگه، من نمیگم، قرآن داره میگه ها، نگید آه شما چه حرفی زدی، نه قرآن خودش داره میگه، خود قرآن داره میگه. سوره مبارکه فرقان آیه 44، ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انهم الا کالانعام بل هم اضلوا سبیلا. تو فکر کردی اینا اکثرشون میشنوند یا فکر میکنند؟ نه، اینا شبیه انعام میمونند، یعنی فکر نمیکنند، بلکه اضلوا سبیلا، بلکه اضلوا سبیلا، اینا گمراهتر هم هستن از انعام. عدل هم آورده. ما حالا در تربیت فرزند گاهی انسان خیلی با مشکل مواجه میشه و نمیدونه چی کار بکنه، مخصوصا ما طلبه هم که صبح تا شب مشغول درس و بحث هستیم. حالا آقا در مورد بوستان علوی و بعضی تفریحات هم فرمودن، عرض کنم که حالا امثال ماها که نمیرسیم، متاسفانه خیلی هم بده، خوب نیست، خیلی بده، نمیرسیم خانواده رو جایی ببریم تفریحی چیزی فرم. وقت بعد توی منزلم هم همش مشغول درس و بحثیم، بچه هم میاد دوربر انسان، باز همونطوری ما درسی باهاش صحبت میکنیم. این فرزند ما کوچیک بود، گاهی اوقات یه شلوغی هایی داشت، کارهای انجام میداد، بهش میگفتم انجام نده این کارو، نکن این کارو، میگفتش که چرا، میخوام انجام بدم، لج میکرد، میگفت میخوام انجام بدم. میگفتم ببین قرآن کریم میگه لو کنا نسمع او نعقل، یا عقل باید داشته باشی یا گوش بکنی. خودت که عقل نداری پس گوش کن، هرچی من میگم گوش کن انجام بده. این بچه بنده خدا میگه قرآن گفته، میگم قرآن گفته، میگه خیلی خوب بگو چه کار کنم. ما از این روش ها تو منزل استفاده میکنیم. حالا منظور خدا میگه بابا عقل داری به کار بگیر، گوش داری به کار بگیر، استفاده کن. طبعا الجمع مهما امکن اولا من الطرح، هر دوش باید باشه. بعضی از جاها اصلا بفرمایید که عقلیات راه نداره، بعضی از جاها عرصه عرض محضرتون که عقلیات، اگر بخوایم از سمعیات استفاده کنیم دور لازم میاد، بحثی که در علم کلام خوانده اید نمیخوام واردش بشم. مرادم اینه یه قرآن اینطور بیان میکنه. ببینید امام کاظم علیه السلام، خب این دوتا آیه که خوندم کجا بود آقا؟ در اصول دین بود، در عقاید. حالا بریم سراغ احکام شرعی. امام کاظم علیه السلام میفرمان ان لله علی الناس حجتین. البته این حدیث رو هم میشه تو بگیم مرد اصول عقاید میشه، لکن به زمینه برخی مقدمات در احکام هم کاربرد داره. ان لله علی الناس حجتین، حجه ظاهره و حجه باطنه. خب سوال میکنیم حجت ظاهره چیه؟ اما الظاهره، فاما الظاهره فالرسل والانبیاء والائمه. حجت باطنه چیه؟ و اما الباطنه فالعقول. اصلا خدا دو تا حجت قرار داده، خیلی حرفه. باز میگم این رو اگر من گفته بودم نباید قبول میکردید، خودم هم قبول نداشتم. امام کاظم میفرماید مقام از خود اهل بیت رسیده، عقل رو به اون حجت باطنی معرفی میکند. خب معنای حجت چیه؟ اینجا خدا رو شکر ساعت هم نداره، یعنی یه ساعتی در نظر بگیرید روبرو البته که فقط سخنران ببینه، چون این طرف باشه افراد هست نگاه میکنن به ساعت اعصابشون خورد میشه، میگن چرا تمام نمیشه، اما سخنران ببینه که بدونه که چی کار باید بکن. خیلی خوب، حالا ما که گفتیم از قبل تا انشالله تا اذان صبح، ولی حالا برحال موضعمون رو مشخص کردیم. برتقدیم حجت یعنی چی؟ ما حجت رو اینطور معنا میکنیم، الامر المعتبر و الصالح للاثبات و الدلیلیه. حجت چیه؟ امر معتبر. اصلا حجیت رو ما اینطور معنا میکنیم، میگیم الحجیت الاعتبار، الحجیت الدینیه الاعتبار الدینی، الحجیت العقلائیه الاعتبار العقلائی، الحجیت العرفیه الاعتبار بفهمك عرفی، الحجیت القانونیه الاعتبار القانونی. حجیت به معنای اعتباره، بستگی دارد معتبر کی باشد، اون کسی که این رو اعتبار بهش داده، اون کسی که اینو حجت قرار داده، ما حجیت رو به اون نسبت میدیم. اگر عقل این را حجت قرار داده میگیم الحجیت العقلیه، اعتبارش هم اعتبار عقلیه. اگر قانون و حکومت این رو حجت قرار داده میگیم الحجیه القانونیه الاعتبار القانونی، و اگر دین این رو حجت قرار داده میگیم الحجه الدینیه الاعتبار الدینی. خیلی خوب، امام میفرماید که خداوند دو تا حجت دارد، یعنی دو تا امر معتبر و صالح للإثبات والاتكاء والاعتماد والاستناد والدليليه دارد. ها، اگر شما بخواید استدلال بکنید در امور دینی خودتون میتونید به این دو دلیل، به این دو حجت بفرمایید که اتکا بکنید و از اینها استفاده کنید. در روایت هستش که بکأ و عاقب و بکأ و سیب، عقل را به عنوان محور ثواب و عقاب معرفی کرده است. در سوره مبارکه انفال 22 سری میخوانم: ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. پناه بر خدا، به قول بعضی از دوستان شوخی میکردن، گفتم پناهت بالله، پناهت بالله، یعنی پناه بر خدا، پناه برم به خدا، پناهت بالله. ان شر الدواب، دواب یعنی چی؟ دابه یعنی چی؟ دابه یعنی جنبنده، هر موجودی که حرکت میکنه، هر موجود زندهی که حرکت میکنه مثلا بگیم، یا اصلا بگیم شامل هر موجود زندهی میشه. نمیگد ان شر الناس، نه، ان شر الدواب یعنی بدترین جنبنده ها، هر چیزی که در عالم تکون میخوره، انسان، حیوان، حشرات، هر چیزی، بدترین موجوداتی که حرکتی انجام بدهن، به ما فیهم انسان ها، این کی آقا؟ از صم البکم الذین لا یعقلون، کسایی که فکر نمی کنند، عقل خودشون رو به کار نمی گیرند. با سوره مبارکه یونس آیه 100: و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، کسانی که تعقل نمی کنند. موارد فراوانی هست، الحمدلله شما مسلطید به این مبانی و به این آیات و روایات، بیش از این اطاله نمیخوام بکنم. مرادم این بود که اسلام، این دینی که رسول الله صلی الله علیه و آله آورده است، این ویژگی مهم رو دارد: اگر ملیء بالمعنویه، اگر پر است از معنا و معنویت، اگر یک دین ملکوتی است، اگر رابطه انسان رو با خدا برقرار میکنه، انسان رو در درجات علا بالا میبرد، در عین حال یک دین عقلانی و عقلی است، استدلالیه. یک کشیش مسیحی بود، اسمشو بگم همه شما میشناسید چون خیلی از این کلیپ ها درست میکنه، پخش میکنه. کشیش مسیحی بود، بعد مسلمان شد، بعد خودش تعریف میکرد جریان مسلمان شدنشو، میگفتش که من کشیش مسیحی بودم، تبلیغ مسیحیت میکردم، از قضای مسلمانی رو خواستم هدایت کنم، مسلمان رو دعوت بکنم به مسیحیت، رفتم در مورد مسیحیت باش صحبت کنم فلان، اون مسلمان به من گفتش که بیا استدلال کنیم ببینیم که اسلام درسته یا مسیحیت. بهش گفتم استدلال، دین، ایمان، استدلال چه ربطی داره؟ استدلال به ایمان چه ربطی داره؟ ها؟ اصلا چه ربط؟ پروف، آرگومنت، چه ربطی به فیس داره؟ یه چیز دیگه است، یه چیز دیگه است، دو فزان، دو گفت نه ما استدلال میکنیم. گفتم جدیدن؟ گفت بله. گفتم استدلال بکن ببین. شروع کردن استدلال کردن، تعجب کردن. گفتم شما برای ایمانتون استدلال میکنین؟ گفت بله میتونیم استدلال میکنیم. اصلا بعد این شخص مسلمان شد. مرادم این است که اسلام اینطوره، معنویت دارد، ایمان دارد، عقلانیت هم داره. شما ببینید که الان در دنیا، اکثر شما خوب از کشورهای مختلف هستید، خبر دارید، اصل گرایش به اسلام، اون مینستریم، اون جریان اصلی، اونایی که بیشتر آمار مسلمانان ها شما نگاه بکنید، اصل گرایش به اسلام معمولا اینطوره: یکی گرایش عالمانه هست، محققانه، یعنی شخصی تحقیق میکنه، اطلاعات کسب میکنه، مسلمان میشه. یکی هم گرایش ازدواجی، به خاطر ازدواج. ها، واضحه دیگه، این خیلی موضوعی نیست که بخوایم بپوشونیمش، واضح هست، همه میدونید. یکی از جهات ازدواجی که افراد میخوان مسلمان بشن. خود من در کشورهای مختلف زیاد با این مسئله مواجه بودم که افرادی میامدن عقدشون رو بخونم، بعد میگفتم چجور هست؟ میگفتم میخواستیم ازدواج کنیم، یک طرف مسلمان بود، حالا یا زن یا مرد مسلمان بود، طرف دیگر به خاطر او مسلمان شده بود. خیلی خوب، ما هم معمولا قبل از اینکه عقد رو بخونیم و همچنین بعدش طولانی درباره اسلام برای این صحبت میکردیم، چون میگفتیم ممکنه بعدن از همدیگه طلاق بگیرن اسلامش از بین نره، لااقل اسلامش بمونه. بگذاریم. خب حالا اون جایی که عالمانه افراد مسلمان میشوند واضحه، اما اون جایی که بفرمایید که ازدواجی مسلمان میشن چطور؟ حتی همین جا هم بیانگر اون زیبایی های اسلام هست، اون خوبی های اسلامه. زنانی که میان مسلمان میشوند به خاطر ازدواج با یک مرد مسلمان، شخصا من این رو دیدم تو کشورهای غربی، مثلا مسلمان میشه حرفشون اینه، میگم خب تو چرا خواستی زن یک مرد مسلمان بشوی؟ میگه برای اینکه مردهای مسلمان زندگی رو حفظ میکنند، زندگی با مرد مسلمان پایدارتره، استمرارش بیشتره، اینا بیشتر به فکر خانواده هستند. اینطور نیستش که هر هفته با یه نفر باشن، نه، یه استمراری دارد. دقیقا نفر چه عرض کنم؟ به جهتش اینه. لذا این جهت رو میبینن که اسلام یه دینیست که درش عقلانیته، درش فکره، درش خانواده است، درش تساهل سختگیری نیست، خشونت نیست، از این جهت جذب اسلام میشه. خب اگر کسی دشمن اسلام باشد، العیاذ بالله، اگر یکی از شما دشمن اسلام باشد، خدای نکرده، چه کار میکنه؟ میاد همین دو نقطه قوت و هدف میگیره، یکی معنویت رو و یکی عقلانیت رو، این دوتا رو هدف میگیره که نشون بده اسلام نه دین معنوی است و نه دین عقلانی. و همین کار رو کردند دشمنان اسلام با کمک وهابیت، با تأسیس فرض کنید که داعش، آیسیس یا القاعده شعبه عراق به خصوص، عرضون خدمتون که یا حکومت طالبان، حالا این حکومت جدیدش که هنوز منتظریم ببینیم چی میشه، اما حکومت قبلیش که خب واضح بود، عرض محضر مبارکتون که با اینها که بود، با اینها با یک تیر دو نشان رو زدن، یعنی هم نشان دادن مسلمانان انسانهای خشن، وحشی، خونریز، اهل کشتار و کشتن، جنایتکار، ذره ای احساس ندارند، ذره ای معنویت ندارند، فقط حرام 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 حرام، فقط از حرام صحبت میکنند، همه چیز برای اینا حرامه، ارتباط قلبی معنا نداره، ارتباط معنوی معنا نداره، فقط همه چیز حرام، فقط الزام، فقط تکلیف. خب این یه طرف، از طرف دیگه هم که عقلانیت هم که نیست، نه معنویت نه عقلانیت، نه عقل وجود دارد نه معنویت. و این رو آمدن در تمام دنیا عرضه کردن، آیسیس شد اسلامیك استیت، شد برند اسلام، شد برچسب اسلام، شد نماینده اسلام، هر جا میگفتیم اسلام رو آیسیس داعش. اینطور نبود آقا، شما خودتون تایید کنید، اینطور نبود. یعنی این رو آوردن توی دنیا، تو چشم انسان ها کردن، میخوای مسلمان بشی آیسیس، اینا مسلمان، اینا هستن مسلمان، اینا هستن، اینا این کاری بود که انجام دادن. خب در سطح جهان این کار رو انجام دادن، در میان شیعه متاسفانه این کار رو انجام دادن، من عرایزمو جمع باید بکنم آرام آرام، در میان شیعه این کار رو کردن، در میان اهل سنت و فضای کلی اسلامی القاعده به خصوص القاعده شاخه عراق رو درست کردن، حکومت طالبان رو درست کردن، بفرمایید که آیسیس و داعش رو درست کردن، اینها رو مطرح کردن، در جهان نشان دادن. در میان شیعه چی کار کردن؟ در میان شیعه همون چیزی که حالا در صحبت‌های حضرت آقا بود، در این کلیپی که پخش شد، همین عنوان شیعه انگلیسی رو درست کردن. خب واضح از شیعه انگلیسی مراد اون بریتیشیا، یعنی شیعه‌ای که از بریتین باشد نیست، واضحه دیگه، یه ترم، یه اصطلاح خاص هست، از منظر مبارکتون که بله، یعنی شیعه‌ای که خواستگاه اون، منبع اون، مصدر اون اهل بیت نیست، قرآن نیست، بلکه منبع و خواستگاه او یا لااقل چیزی که به او جهت میده، حرکت رو براش تعیین میکنه، MI6ه. MI6 به او میگه تو چه مسیری حرکت بکن، موساد به او میگه تو چه حرکت، تو چه مسیری حرکت کن، CIA به او میگه تو چه مسیری حرکت کن، گاهی مستقیم میگه، گاهی با واسطه، گاهی مستقیم هم نیستا، یعنی خود اون شخص نمیفهمه، با چند واسطه مطلب رو به او رسوندن، او فکر میکنه این کار درسته. بنده به عنوان یک طلبه، خب حالا این چند سال اخیر کمتر، بیشتر حالا در قم مشغول بودیم، اما سالهای دورتر که برای تبلیغ میرفتیم به کشورهای مختلف، شخصا دیده بودم، شما هم دیدید، میتونید تایید کنید یا میتونید رد بکنید دیگه، با خودتون بله بگذارید برتردید. اینها کسانی که تفکر شیعه انگلیسی بود، در کشورهای مختلف اینا تبلیغ میکردن، امکانات خوبی هم داشتن، شبکه‌های تلویزیونی، ساتلایت، همه چی در اختیارشون بود، کار میکردن، فعالیت میکردن.
در بعضی از کشورها من دیده بودم مثلا اینا می آمدن 2 ساعت در کل شبانه روز، 2 ساعت یه شبکه تلویزیونی رو اجاره می کردن، 2 ساعت از یه شبکه تلویزیونی کل شبانه روز برنامه دارن، 2 ساعت رو اینا اجاره می کردن. تو اون 2 ساعت اینا چی می گفتن؟ اگر شما تحلیل می کردید ها، ببینید اینا چی میگن، در این 2 ساعت چی بیان میکنن از شیعه. چند محور داشت، من به دقت صحبتاشون رو گوش کرده بودم، البته اهل تحلیل باید تحلیل بکنن، من به عنوان طلبه صحبتاشون رو گوش کردم ببینم چی میگن. اینا چند تا محور داشت در معرفی شیعه. 1، سب و توهین به مقدسات سایر فرق و مذاهب. 2، تطبیر غمزنی. 3، متعه اینم میگفتن. 4، زدیت با جمهوری اسلامی. من توی یک کشورها دیدم که یه روزی برنامه‌شون رو نگاه کردم، کل اون 2 ساعتی که اینا در اختیارشون بود کلش علیه جمهوری اسلامی صحبت کرد. من نمیشناختم شخصی، میخواستم پیغام بدم که حالا جمهوری اسلامی میخوای فحش بدی بده، اما یه کمی هم گاهی درباره اهل بیت هم صحبت بکن، که یه مقداری برای تنوع هم شده گاهی اسم اهل بیت هم ببر، تو فقط داشتی به جمهوری اسلامی فحش میدادی. اینا محورهای ایناست، عمدتا محورهای ایناست. خب اولا سب و توهین میکنن، سب و توهین میکنن. یه وقتی در یکی از کشورها مهمان مدرسه علمیه بودم، خیلی کاغذش کوچیکه اصلا میتونم بهانه بیارم نمیبینم، نه دیدم، ممنون از لطفتون، نوشتن که تا قبل از اذان صبح بالاخره بله عرض کنم خدمتتون که صلوات خط بفرمایید. آه در یک کشوری من مهمان مجموعه ای از روحانیون و شیوخ اهل سنت بودم، خودم البته مستقیم نه، کسی واسطه شده بود من برم در جمع اونها حضور پیدا بکنم و صحبت بکنیم. ماه مبارک رمضان بود، قبل از اذان سخنرانی ها بود، عالم بزرگ اونها سخنرانی کرد، یکی از خطباشون سخنرانی کرد، اینها 2-3 نفری حرف زدن و بعدم نوبت من رسید، من هم صحبت کردم. البته من اونجا صحبتی کردم تماما قرآنی بود، خیلی مقید بودیم از قرآن صحبت بکنیم. اینم یک شایعه است که مطرح شده است که اهل سنت به قرآن اهمیت میدن، شیعه مثلا بیشتر به روایات اهمیت میداد یا به قرآن خیلی اهمیت نمیده. این شایعه است، قطعا دروغه. اتفاقا ما هرچه از اهل سنت توی سخنرانی هاشون دیدیم بیشتر میگن بخاری، یعنی ما بیشتر بخاری دیدیم، هر بحثاتون که بیشتر روایاته. از قضا ماها احیانا در بین اهل سنت صحبت میکنیم، ما بیشتر قرآن میخوانیم، این واقعا اینطور هست. این بعضی از دوستان هندی اگر کسی باشد که در اصالتش هندی باشد یا خودش مثلا هندی باشد شاید تایید بکنه. من توی کشوری بوتسوانا اونجا با علمای اهل سنت اونجا جلسه داشتیم، اینا اصالتا اهل هند بودن. اونجا یه شعر جالبی داشتن، میگفتن که بعد کلام باری کتاب صحیح بخاری، بعد کلام باری کتاب صحیح بخاری. تمام، بعد از کلام باری، بعد از قرآن، کتاب صحیح بخاری. خیلی جدی، ولیکن ما تو سخنانیاشون دیدیم که نه، قبل کلام باری کتاب صحیح بخاری، یعنی همش صحیح بخاری. کار ندارم، ما جا سخنانی کردیم و تمام شد. حالا چون ماه مبارک رمضان بود دیگه، میدونید اذان اونها خب زودتر از ما هست، اونها موقع غروب اذانشون هستش، ما خب موقع مغرب هست، مختلف. عرض خواهدتون که حالا اذان رو گفتن و گفتن بریم برای افطار. من دیدم خب نمیتونم، من الان نمیتونم افطار بخورم که، یه 20 دقیقه دیگه من میتونم افطار بخورم. گفتم آقا من پیشنهاد میکنم که اول نماز مغرب رو بخونیم، نماز مغرب رو بخونیم بعد بریم برای افطار. خب یه خود یه فاصله میشد. اینا بنده خدا به قول ما تو فارسی میگیم رو دروایسی گیر کردم دیگه، خجالت کشتن کن باش. نماز مغرب رو خوندن و اقامه کردن و بعد رفتیم برای افطار. و دیگه موقع افطارم من این مدار مشغول دعا و ذکر و اینا شدم تا دیگه مطمئن شدیم که اذان شده است و افطاری خوردیم. حالا من رو خیلی احترام کردند، اون عالمشون منو کنار خودش نشان، بقیه سفره ها همه طلبه ها نشسته بودن، اون آقا منو کنار خودش نشان. بعد از مدتی که صحبت کردیم و خیلی تعریف و تمجید کرد از من و اینها، حالا بالاخره مهمان بودم احترام میکرد، بعد گفت ما از شما شیعیان گله داریم، از مبلغینتون گله داریم. گفتم چه گله ای دارید؟ گفت مبلغین شما میان اینجا تبلیغ شیعه بکنند، اهل سنت رو دعوت بکنند به شیعه، و میان به صحابه فحش میدن، سب صحابه میکنند، به صحابه توهین میکنند. این چه کاری این انجام میدن؟ خیلی کار زشته. گفتم سماحت شیخ، من از شما سوال میکنم، شما خودت عالمی، شیخی، مبلغی، یه داعی هستی ها، خودت به من بگو اگر من میخواهم برم برای تبلیغ، خب یعنی میخوام کسی رو دعوت بکنم به مذهب خودم، به فکر خودم، به دین خودم، برای دعوت به شخص مقابل، به مخاطب فحش بدم، به خودش فحش بدم، به عقایدش فحش بدم، به مقدساتش فحش بدم، بد و بیرا بگم، سب بکنم، او از من خوشش میاد و پیرو به من میشه یا از من بدش میاد؟ گفت حتما از تو بدش میاد. گفتم خیلی خوب، میشود کسی واقعا حقیقتا مبلغ مذهب اهل بیت باشه و در مقام تبلیغ و دعوت بیاد سب و توهین بکنه؟ اگر این کار بکنه شما نمیگید این مشکوکه، این نمیتونه مبلغ واقعی شیعه باشه؟ یا فکری کرد گفت بله حق با شماست، حق با شماست، بله اگر واقعا بخواد دعوت بکنه نباید توهین کنه، اتفاقا اول باید لبخند بزنه، روی خوش نشون بده و بگه نه اشکالی نداره، هرچی تو میگی باشه، حالا بیا با هم دوست بشن، نه اینکه از... گفتم پس یقین داشته باشید کسی که سب و توهین میکند، کسی که سب و توهین میکند این مبلغ واقعی شیعه نیست. بعد به او گفتم، گفتم ما در ایران یه اصطلاحی داریم به این میگیم شیعه انگلیسی. این کسی است که یا میداند یا نمیداند ولی دارد خواسته MI6 رو انجام میده، خواسته CIA رو انجام میده، خواسته موساد رو داره انجام میده، این داره خواسته اونا رو انجام میده، این مبلغ ما نیست، قطعا نیست، این طوره. حالا میداند یا نمیداند کاری ندارم، این اونجور هست. خب یکی سب و توهین که دیگه شما خودتون میدانید چه اوضاعی هست و چقدر توهین ها و چه آثاری دارد. این سب و توهینی که میکنن تفرقه ایجاد میکنه، دشمنی ایجاد میکنه، عناد ایجاد میکنه. ما در کشورهای مختلف قرنها، در بعضی از کشورها قرنها شیعه و سنی کنار همدیگه زندگی میکردن به آرامش، مشکلی با هم نداشتن، مسئله با هم نداشتن، عرض محضر مبارکتون که از بس این سب و توهین ها شد و اینا رو کلیپ هاشو بردن پخش کردن، به جوانهای اهل سنت نشون دادن، به دیگران نشون دادن، با همین کلیپ ها جذب کردند افرادی رو برای کشتن شیعه. میگن میخوای میدونی شیعه کیه؟ همین کسیست که این توهینا رو میکنه، همین کسیست که سب میکنه به خلفا، به صحابه. اینا نباید بکشیم؟ میگه چرا باید بکشیم؟ میگه خیلی خوب، بیا عضو ISIS بشو، بیا عضو ما بشو، بریم با هم دیگه بکشیم اینها رو، بریم اینها رو بکشیم، اینا کافر هستن و واجب القتلن، واجب القتل. خب این سب و توهینشون یه همچین اثری دارد که هیچ اثر مفیدی که ندارد، فقط باعث تجویز شیعه کشی میشه، بیش از 1 میلیارد مسلمان رو علیه شیعه بسیج میکنه، همه با هم دیگه هم پیمان میشه. تطبیر چطور؟ خب تطبیرشون اون چیزی که مطرح میکنن بجز این است که چهره خشن، چهره زشت، چهره ناجور از شیعیان نشون بدهند، خاصیت دیگری دارند. خدا رحمت کند استاد ما رو، مرحوم آیت الله تبریزی، عمو جواد تبریزی، ایشون که اصلا تشکیک میکردن، میگفتن که کی گفته است که تطبیر و قمزنی یکی از مراتب جزع باشد؟ اصلا جزع نیست، چون جزع بر ابا عبدالله الحسین ثواب داره. ایشون میفهمدن اصلا کی گفته این جزعه، اصلا این جزء جزع حساب نمیشه، جزع نیست. دقیق میفهمید چی عرض کنم؟ به قول ما طلبه ها، لو کنا فرضنا ها جدلن با خصم راه میاییم، چی میگیم؟ میگیم فرضنا که اینم جزع است. خب عنوان ثانوی داره، آقا شما فقه نخوانده اید، اسلام نمیدانید، شما تو حوزه نیستید، کجای حوزه اید که این چیزا رو نمیخوانید؟ بابا حوزه علمیه محل اینجور بحث هست. این عنوان ثانوی داره، عنوان ثانوی همین وهن اسلامه، وهن شیعه است، همین چهره زشتیه که ایجاد میکنه، این شیعه حراسی که ایجاد میکنه، این عنوان ثانویه. حتی لو کنا فرضنا که این عمل عمل مشروع هم بود، حتی اگر این طورم بود، الان دیگه این کار درست نیست. باز من اینو شخصا دیدم، سال 2000 2000 مسیحی، یعنی به تاریخ ما 1378 فکر میکنم بشه اگه اشتباه نکنم. لبنان بودم، در نبطیه جنوب لبنان. خیلی خوب، یعنی ما بیروت بودیم صبح، شب عاشورا که بیروت بودیم و صبح عاشورا بیروت بودیم، یه جمعی از رفقا گفتن که میایید صبح بریم نبطیه، از بیروت بریم نبطیه. گفتیم چه خبره؟ گفتن نبطیه قوغاست، خیلی اونجا مراسم جالبی دارد و صبح عاشورا بریم نبطیه. گفتیم باشه، صبح زود بعد از نماز صبح از بیروت حرکت کردیم رفتیم نبطیه. وارد نبطیه شدیم، نمیدونم عزیزان دیدن یا ندیدن این صحنه رو، وحشت کردیم. یعنی یک شهر تمام خون جاری، وسط یک میدانی تعزیه بود و نمایش بود و اینها بود، مثلا نمایش روز عاشورا بود، اما دور تا دور میدان تمام خون جاری بود و همه تیغ زده بودن به سرهاشون و قمه زده بودن از این حرفا. و البته صحنه های طنزی هم احیانا داشت، مثلا فرض که یه آقا پسری مثلا یه دختر خانومی با اون وضع ناجور هم کنارش بود و اینا دست در دست هم دیگه بودن و این آقا پسر یه تیغ مختصری به سرش زده بود و هی قش میکرد رو این خانوم. از خواهد آقا تو چرا این طرفی قش میکنی؟ خب اون طرف میفته. از خواهدم که هی این طرف میافتاده. از خواهد نمیدونم حالا چرا اینجور بود که یه جور خاصی بود. از خواهد این که بعدم میبردن اون قسمت این ماشین های بله امداد و چیزای اورژانس و اینها بود و اونا هم یه سری خانم های آریاتی بودن اونجا درمان میکردن. خب این الان قمه زده بود میرفت اونجا یه خانومی به اون وضع به این رسیدگی میکرد. خیلی اوضاع عجیبی بود دیگه، بیش از این توضیح نمیدم، صلاح نیست. عرض خدمتتون که به هر تقدیر صبح تا ظهر این مراسم بود و این شهر نبطیه پر بود از خبرنگاران از کشورهای غربی، وسترن کانتریز، از اروپا، از آمریکا خبرنگار بودن. پیدا بود دیگه، همه وایت بودن، چهره ها پیدا وایتن، اینا سفید هستن، از همون کشور ها هستن. هر مزار چون که تو این بالکن های ساختمون ها، هر ساختمون یه بالکنی داشت، اینا تو اون بالکنی هر مزار چون که وایسیده بودن، اجاره کرده بودن از قبل، با دوربین های خیلی بزرگ فیلم میگرفتن، عکس میگرفتن. و از همه زشت‌تر این بود که اون بالا اینا میخندیدن، نشون میگه اونو ببین، اونو ببین، عکس میگیره اون یکی، مثلا یک صحنه خیلی اصلا واقعا آدم ناراحت میشه. هیچ، اینا فیلم میگرفتن، عکس میگرفتن. این تا ظهر بود. ظهر که شد ما نماز خوندیم و یک جایی آقای مهمان کرد، رفتیم منزلش و نهار رو خوردیم و فکر کردیم تمام شد. آمدیم برگردیم بیروت، گفتن نه هنوز مراسم ادامه داره. گفتیم دیگه چه خبره؟ گفتن برای اینکه دعوا نشه شهر رو به دو نیمه تقسیم کردن، یعنی به لحاظ زمانی صبح تا ظهر در اختیار مطبرین و تطبیری ها و قمزن هاست، عصر در اختیار حزب الله که اینا میان برای مراسم عزاداری، برای اینکه دعوا نشه اینطور تقسیم کردن. گفتیم خیلی خوب، پس بمونیم مراسم حزب الله شرکت بکنیم. موندیم برای مراسم حزب الله، جمعیت عظیم، منظم، مرتب، صفوف خیلی زیبا، مداحی خیلی خوب، سینه زنی خیلی، همه چیز عالی. اینقدر اینا منظم حرکت میکردن، مداحیشون، سینه زنیشون، مراسم اینقدر زیبا بود که خدا میدونه، فوق العاده بود، واقعا چشمگیر بود. لکن دو تا نکته داشت. نکته اول این که یک خبرنگار دیگه وجود نداشت، خبرنگارا رفته بودن. اون خبرنگارهایی که از وسترن کانتریز اومده بودن، از کشورهای غربی اومده بودن، اونا فقط صبحو میخواستن عکس بگیرن، نه بعد از ظهر. بعد از ظهر عکس نداشت. چرا؟ بعد از ظهر نشانگر قوت اسلام بود، بعد از ظهر عصر نشانگر قدرت شیعه بود، این صفوف منظم، این جمعیت عظیم. اما صبح چی بود؟ صبح نه، نشانگر وحشیگری بود، نشانگر غیر عقلانی بودن بود، نشانگر اونا رو عکس میگرفتن، اونا رو فیلم، اما بعد از اون نه. این نکته اولا. نکته ثانیه نمیدونم بگم یا نگم، انشالله جمع ما علل عموم به ذهنم میاد که همه طلبه باشن دیگه، انشالله اینطور باشد. نکته دوم این که عصر یک نفر شیخ نبود، همه معممین صبح بودن. عصر که نوبت حزب الله شد یک معمم وجود نداشت. این درد آدم به کی بگن؟ عرض کنم که یک معمم نوبت، همه معممین صبح حضور داشتن، خیلی زیاد، فراوان. بعد از ظهر هیچ کدوم نبودن، همه رفته بودن یا مخفی شده بودن، هیچ کدوم تو مراسم حزب الله نبودن. لذا من که اونجا حضور پیدا کرده بودم خب خیلی جوانترم بودیم بالاخره، ولی خب شاخص بود دیگه، عمامه داشتیم، عمامه خودش علامتیه. از من درخواست کردن، گفتن شما حاضرید بیاید جلوی جمعیت حرکت کنید؟ گفتم افتخاره برای من، خیلی هم فخره برای من که جلوی این جمعیت حرکت کنم. من رو با احترام بردن جلوی جمعیت، جلوی صفوف عزاداری حضور داشته باشم که یک شیخ، یه عمامه، حالا خودمو که نمیشناختن، اول عمامه، یک عمامه اینجا حضور داشته باشه. نبود متاسفانه. خب این شرایطی است که ما داریم، اینم تطبیری که دارم. بعد هم مسئله متعه که دیگه حالا وارد بحثش نمیشم، یه قصه خیلی سر دراز دارد. این مقدار بگم، باز من خودم این رو دیدم تو بعضی از کشورها، شما هم حتما این مسئله رو تجربه کردید. در بعضی از کشورها دیده بودم که وهابی ها و دشمنان شیعه وقتی میخواستن تبلیغ بکنند، شیعیان رو با عنوان متعهی ها معرفی میکردن، نمیگفتن شیعه، میگفتن متعهی ها، اهل المتعه، اهل المتعه، و به خانواده های مسلمان هشدار میدادند، مواظب باشید، مواظب دخترانتون باشید، مواظب زنانتون باشید. به محض اینکه اینا شیعه بشن، سریعا چند مرد شیعه میان اینا رو متعه میکنن، به نام متعه با اینها مثلا چی؟ عقل محضرتون که اینطور میترساندن. خانواده ها وحشت داشتن، خانواده ها وحشت داشتن که یه شیعه ببینن یا با یک شیعه برخورد بکنن. خب من معمولا حالا خیلی از کشورها که میرفتم، معمم میرفتم، عرصون خواهد توی گرید جامعه با عمامه حضور پیدا میکرد، مگر شرایط خاصی بود که نمیشد، وگرنه معمولا با عمامه بودیم. من رو میدیدن، من میدیدم چجور ترسیدن، وحشت کرده بودن. ای وای، الان داره میاد، الان میخواد بره سراغ خانواده من، الان میخواد بره سراغ زن و دختر من و اینا رو متعه کنه. بابا متعه چیه؟ متعه نیست. نه نه، چرا؟ اینا دروغ میگن. اولش میاد جلو سلام میکنه، بعد میره سراغ زن و دختر، اینا متعه میکنه. این وضعیت، این شرایطی که اینا ایجاد کردن، دائما تبلیغ برای این قصه. البته من به یکی از همین کسانی که از مبلغین این جریان شیعه انگلیسی هست در یک کشوری گفتم که یعنی چه تو دائما درباره متعه سخنرانی میکنی، موضوع دیگه نداری؟ مش میگی متعه، یه بحث دیگه ای مطرح کن. گفت نه، این خیلی جذابه، جذب میکنه، اونا رو میتونه که بیاره. گفتم تو فکر میکنی، یا حالا دافعش بیشتر هست، بگذاریم به هر تقدیر. یکی هم این، یکی هم ضدیت با جمهوری اسلامی. من دیگه اینجا نمیخوام اطاله کلام بکنم، فقط یک کلمه میگم، تو وقتم هم تمام شد، یک کلمه میگم، و اون این که علمای شیعه در قرن چهارم و پنجم، عمدتا قرن پنجم، با یه حکومتی مواجه شدن به نام آل بویه. آل بویه در کجا؟ در بغداد و اینها. حکومت آل بویه خیلی شیعه قوی نبود، تازه حکومت آل بویه خلفای عباسی را هم حفظ کرده بود، با علمای اهل سنت هم ارتباط داشت و از اونها استفتاء میکرد. در این حال چون یه مقداری بوی شیعه میداد و بالاخره حالا میگفتن ما شیعه هستیم، علمای شیعه دور این حکومت رو گرفته بودن کمکش کنند. وقتی صفویه روی کار آمدن، صفویه اینا صوفی بودن در اصل، از متصوفه بودن، ولی خب اظهار تشیع میکردن، فقط اظهار تشیع میکردن، اما انحرافاتی هم داشتن متاسفانه. در این حال همه علمای شیعه دور صفویه رو گرفتن و از این حمایت کردن تا بتونن در مسیر درست تشیع قرار بدن، و الحمدلله خیلی هم موفق بودن. علمای شیعه از جبل عامل لبنان هجرت کردن، آمدن ایران، از مناطق دیگه هجرت کردن، دور این حکومت رو گرفتن که چیکار بکنن؟ که تنها حکومت شیعه که شکل گرفته، نذارن این از دست بره و کمکش بکنن، هدایتش بکنن. البته علما سعی میکردن حاکم و سلطان رو هدایت بکنن، ولی در این حال کمکش میکردن. وقتی هم بهشون میگفتیم بابا این سلطان جنایت میکنه، میگفتن سلطان شیعه است، درست منحرفه اما سلطان شیعه است، باید کمکش بکنیم تا هدایت بشه و همین مقدار تشیع از بین نره. من سوال میکنم، بعد از 1400 سال حالا یه حکومت شیعی تشکیل شده که در رأس او سید ولد رسول الله، سید به قول ما اولاد رسول الله، یک سیدی حضور دارد، فقیه، عالم، عادل، خیلی خوب، حکیم در رأس قرار گرفته، کشور کشور شیعه، حکومت شیعی در عین حال مدافع تشیع و مبلغ شیعه در سراسر دنیا. من در کشورهای مختلف آفریقایی حضور داشتم، شرق و غرب و جنوب آفریقا رفتم. عرض نظرتون که خود اینها میگن، من کاری ندارم، خودشون میگن، میگن که در قبل از انقلاب ایران چند نفر ما شیعه بومی داشتیم. از دوستان خوجه اگر باشن اینجا میتونن تایید بکنن که خوجه ها شیعه بودن و در آفریقا بودن، اما تبلیغ نداشتن، بیشتر بین خودشون بودن. یا لبنانی های شیعه در آفریقا بودن اما فقط بین خودشون بودن، الجالیت اللبنانیه، فعال تبلیغی نداشتن. اما بعد از انقلاب اسلامی این ظرفیت باز شد. مرحوم علامه سید سعید اختر رضوی مثلا اون بلال مسلم میشن رو راه انداختن، عرض مثلتون که در بفرمایید که دارالسلام در تانزانیا و در سایر نقاط. از خود خوجه ها برای من تعریف میکردن در کشورهای مختلف که وقتی انقلاب اسلامی شد ما راه افتادیم توی خیابان ها و گفتیم حالا باید دیگه دعوت بکنیم. لبنانی ها راه افتادن به دعوت و شروع کردن به دعوت کردن و همین آقای زکزکی هم که در این شهر برادرمونم اسمش بود، عرض حضرتون که چند میلیون شیعه که در نیجریه و در جاهای دیگه ایجاد شد، اینا از برکت انقلاب اسلامی بود. در تایلند حاجای رادمردم اینجا حضور دارن، حالا ایشون که خیلی از مناطق دنیا بودن ولی لااقل آسیا جنوب شرقی رو من خبر دارم، عرض حضرتون که در اونجا ایشون میتونن تایید بکنن که بعد از انقلاب در اون مناطق شرق آسیا چه اتفاقی افتاد، حضور شیعیان در نقاط دیگه. خب یه حکومتی آمده است که این طور تشیع در دنیا گسترش داده، اشهد ان علی ولی الله رو گسترش داده. همون تایلند رو گفتم، بانکوک ما توی هایوی توی بزرگراهی میرفتیم، از این بزرگراه چند طبقه بود، اون بزرگراهی که طبقه بالای بالا بود که حالا من هم اولین بار بود توی همچین ارتفاعی پشت ماشین میشستم. قبلا فکر کردم در این ارتفاع دیگه فقط ماشین پرنده میتونه حرکت بکنه، بعدم نه، ماشین روی جاده میتونه توی این ارتفاع بره. از اون ارتفاع من نگاه کردم، از دور یک ورودی یک مسجدی پیدا بود، نمیشود مسجد امام علی علیه السلام. گریه کردم. تو بانکوک، کجا بانکوک دیگه توضیح نمیدم دیگه بدون شرح، تایلند بانکوک من کجا عرض کنم، مسجد امام علی علیه السلام. خب اینا بعد از انقلاب درست شده، اینا بعد از انقلاب درست شده، دقیقا میفرم. پس این حکومتی که شیعه است، در رأسش ولی فقیه، در رأسش عالم شیعه قرار داره، مدافع شیعه است، مبلغ شیعه است و در عین حال اهل وحدت با مسلمین هست، میگه با مسلمین همه باید در یک راستا حرکت بکنیم. خب شما چرا ضد این حرف میزنید؟ این چه بیماریه؟ این چه مرضی هستش؟ ممکنه اختلاف سلیقه باشه، باشه اختلاف سلیقه، اما که شما در تمام دنیا امکانات خودتون رو بسیج میکنید علیه جمهوری اسلامی حرف بزنید، یه بیماریه، یه مشکلی هست. بعضیتون قطعا جاسوس هستید، بعضیتون هم جاهل هستید، این خودتون رو اصلاح بکنید. لذا اگر در اهل سنت داعش رو درست میکنن، قبل از اینها وهابیت رو درست میکنن، داعش رو درست میکنن، القاعده رو درست میکنن، چیزهای از این قبیل، در شیعه متاسفانه این طور هست. من و شما یه طلبه باید اسلام حقیقی و حقیقت اسلام رو که معنویت هست و عقلانیت هست و عدالت هست و مجموعه این امور هست، اینها رو خوب بفهمیم و اون چهره حقیقی اسلام رو به دنیا معرفی بکنیم و همه این وظیفه رو داریم. به همین مقدار بسنده میکنم، باز هم تبریک عرض میکنم، میلاد مبارک دو نور رسول الله صلی الله علیه و آله و امام صادق علیه السلام را به همین مقدار بسنده بکنیم و ادامه دارید شما ظاهرا، بله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.